تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فالثا سلمنا أن التخلص عنوانه ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوبه النفسي لأن التخلص عن الحرام ليس إلا عبارة أخرى عن ترك الحرام فترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل. بستر این بود که تصرفات خروجیه در باب غسل حکمش چیست. از بعضی از عبارتهای مرحوم شیخ انصاری استفاده می شد که تصرفات خروجیه وجوب نفسی دارد و دلیل ایشون این بود که تصرفات خروجیه فردی است از عنوان تخلص از حرام و تخلص از حرام واجب نفسی است، پس تصرفات خروجیه واجب نفسی است. مرحوم مظفر برای رد این مطلب سه جواب در حقیقت مطرح می فرمایند. جواب اول و دومشون قد نزا، بقیه کلام در جواب سومی که از این سخن ارائه می دهند. قبل از بیان جواب سومشون اشاره کنیم، سلام علیکم، یک مقدمه ای که قبلا این مقدمه رو مفصلا خونده ایم و اون مقدمه این است که در مبحث زد ما به طور مفصل خوندیم که امر به شیء مقتضی نهی از زد نمی باشد. اگر مولا فرمود سله، در کنار این سله مولا یک حکم دیگری جعل نکرده است که لا تترک صلات، امر به شیء مقتضی نهی زد نمی باشد. اونجا به مناسبت بیان کردند که نهی از زد هم که نهی از شیء هم مقتضی امر به زد نیست. نهی از شیء مقتضی امر به زد او نمی باشند. یعنی مولا اگر خطاب کرد لا تشرب الخمر، اینجا مولا یک حکم دیگری ندارد، یک امر دیگری در کنار این نهی نخواهد داشت که اترک شرب الخمر. پس نهی از شیء مقتضی امر به ضد او نیست و به عبارت اخرى اینجور نیست که هر حکمی از احکام مولا منحل شود به دو حکم. هر جا مولا امر دارد نهی از زد داشته باشه، دو حکم داشته باشه و دو ملاک. هر جا مولا نهی دارد اینجور نیست که امر به ضد داشته باشه، که هر حکم مولا منحل بشه به دو حکم با دو ملاک. علت شم اونجا گفتیم که زیرا تحصیل حاصل است لغوه و تحصیل حاصل از مولای حکیم قبیح است. به دنبال همین مطلب اونجا اشاره کردیم که کسانی که در باب نواهی گفتن نهی به معنای طلب و ترک است اشتباه کردن. نهی به معنای طلب و ترک نیست، نهی به معنای زجر است و طلب و ترک لازمه عقلی اوست. این هم به طور مفصل در مبحث زید بیان کرد. بعد از این مقدمه جواب سومی که ایشون مطرح میکنند میفرمایند ما از جوابهای قبلیمون دست برمیداریم، میگیم تخلص از حرام یک عنوان کلیست که حرکات خروجیه هم فرد از این عنوان است. اینه قبول میکنم، حرکات خروجیه فردی از افراد تخلص از حرام است، اما اون کبرای کلی شما رو قبول نداریم. شما گفتید تخلص از حرام واجب است، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ به علت این که تخلص از حرام یعنی ترک حرام. شما میگید ترک حرام واجب است، معناش اینه که هر جا مولا نهی از حرام داشت اونجا مولا امر هم دارد به ترک حرام. یعنی مولا اگر گفت لا تغصب که نهی است، در کنار این لا تغصب مولا یک امری هم دارد که امر مولا این است اترک الحرام یا تخلص عن الحرام. شما میگید تخلص از حرام واجبه، معناش اینه که هر جا مولا نهی کرد از حرام در حقیقت نهی از حرام در کنارش یک امر به ضد هم داره. مولا میگه لا تقصد، در کنارش میگه وترک الغصب و تخلص عن الغصب. ما در باب ضد اثبات کردیم که چنان که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیء مقتضی امر به ضد فعلیه. تخلص از حرام که شما گفتید واجب شرعی است، واجب شرعی تبعی نیست، چه برسه به این که شما ادعا کنید واجب شرعی نفسی است. تخلص از حرام که واجب نبود، خب فردش که حرکات خروجیه باشد او هم لا محال واجب نخواهد شد. و ثالثا لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجیه، ما قبول کردیم که تخلص عنوانی است که منطبق است بر حرکات خروجیه، یعنی دست از اون حرفای قبلیمون برداشتیم. ما قبلا میگفتیم تصرفات خروجیه فردی از افراد تخلص از حرام نیست، حالا میگیم چرا قبول کردیم تخلص از حرام عنوان کلی است که منطبق هم هست در این تصرفات خروجیه، اما کی گفته تخلص از حرام وجوب نفسی داره؟ فلا مسلم به وجوب نفسی، ما قبول نداریم، ما تسلیم نمیشویم به وجوب نفسی تخلص از حرام. چرا؟ لأن تخلص عن الحرام، به خاطر اینکه تخلص از حرام ليس هو الا عبارت اخرى عن ترك الحرام، تخلص از حرام نیست مگر عبارت اخرى از ترک حرام، و ترک الحرام ليس واجبا نفسيا، ترک حرام امر نداره، ترک حرام واجب نفسی نیست، بر وجهی که بوده باشد صاحب مصلحت نفسیه و ملاک نفسیه در مقابل مفسده نفسیه در اون فعل منهیون عنه. اینجور نیست که مولا هر جا نهی داره در کنارش یک امری هم داشته باشه، مولا میگه لا تقصد در کنارش یک امر هم وجود داشته باشد که اترک الغصب یا تخلص عن الغصب مثلا. نعم خدا مطلوب به تبع نهی عن الفعل، بله این ترک حرام مطلوب هست به تبع نهی از فعل، اما مطلوب عقلی نه شرعی. و قد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الاول، ما در مبحث النواهي در جزء اول و در مسئله زد مفصل تر در جزء دوم بیان کردیم. اونجا گفتیم فکما ان الامر بالشيء، چنانچه امر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، چنانچه امر بالشيء مقتضی نهی از ضد عام نیست، که ضد عام ای نقیزه، یعنی نقیز شيء و هو ترک که مراد اون ترک باشه، كذلك همچنین ان النهی عن الشیء، نهی از شیء هم لا یقتضی الامر بضده العام. وقتی مولا میگه لا تقصد، دیگه اینجا یک حکم دومی مولا نداره که تخلص عن الغصب، تا بعد شما بگید تخلص از غصب وجوب نفسی داره مثلا. همچنین نهی از شیء اقتضا نمی کند امر بضد عام را، یعنی نقیض اون نهی را که معنای ترک باشد. بله ولذا قلنا فی مبحث النواهی، به خاطر همین است که ما در بحث نواهی گفتیم ان تفسیر النهی به طلب ترک کما وقع للقوم ليس في محله، ما در باب نواهی گفتیم، در باب ضدم اشاره کردیم که متقدمین که نهی رو تفسیر میکنن به طلب ترک کار درستی نیست، نهی معناش طلب ترک نیست، یعنی در دل نهی نخوابیده که اطلب منک ترک یا مثلا اترک الحرام یا تخلص عن الحرام، معنای نهی این نیست، تفسیر نهی به طلب ترک چون که واقع شده برای قوم لیس فی محله، و انما هو تفسیر للشیء بلازم المعنى العقلی، همانا این تفسیر تفسیر شیء است به لازم معنای عقلیش. حالا چطور لازمه عقلی نهی طلب ترک است؟ فان مقتضی الزجر عن الفعل، زیرا مقتضای زجر از فعل طلب و ترک عقلا، لازمه زجر از فعل طلب ترک اون فعل از عقلا. لا الا ان يكون الترك ذا مصلحه نفسيه، نه به این معنا که ترک صاحب مصلحت نفسیه و امر نفسی باشد در مقابل مفسده فعل و در مقابل نهی از فعل، که اینجا یک نهی از فعل داشته باشیم و یک امر به ترک داشته باشیم. و كذلك في الامر، همینطور در امر هم چنین است، فان مقتضی دعوت الى الفعل، مقتضای دیگه اینا تکرار است، مقتضای دعوت به فعل زجر از ترک اوست عقلا، لا علا ان یکون ترک زا مقصدت نفسیه فی مقابل مصلحت الفعل. اینجوری نیست که مولا هرچو امری داره در اونجا یک نهی هم داشته باشد و یک عرض کنم که تحریم هم داشته باشد، بلکه لازمه عقلی امر طلب ترک است. لا علا ان یکون ترک، نه به این گونه که ترک صاحب نهی نفسی باشد در مقابل مصلحت و امر فعل، بل ليس في النهي الا مقصد الفعل، نهي فقط مقصد فعل داره، و ليس في الامر الا مصلحه الفعل، امر هم فقط مصلحه الفعل داره. اینجوری نیست که هر نهی منحل بشود به یک نهی و یک امر و هر امری منحل شود به یک امر و یک نهی. خلاصه شما گفتید تخلص از حرام واجب است، ما میگیم نه، تخلص از حرام واجب نیستش. مولا وقتی نهی میکند از حرام فقط نهی داره، دیگه امری ندارد به این که تخلص عن حرام. پس تخلص از حرام باشد، پس تخلص از حرام رو شما وجوبش رو، وجوب غیریش رو نمیتونید اثبات کنید، چه برسه به این که وجوب نفسی داشته باشد. و اما ان الخروج ليس بواجب غیری فلانه عزم. تا اینجا سه جواب ارائه فرمودن بر این که عنوان تخلص از حرام وجوب، بر این که حرکات خروجیه وجوب نفسی ندارد. دلیل دومی و نظر دومی از عبارت مرحوم شیخ انصاری استفاده می شد که اون نظر این بود که حرکات خروجی وجوب مقدمی دارد، به این بیان که حرکات خروجی مقدمه تخلص از حرام است. تخلص از حرام هم که واجب است، پس مقدمش هم که حرکات خروجیه باشد واجب خواهد بود به وجوب غیری. مرحوم مظفر سه جواب از این مطلب باز مثل دلیل گذشته ارائه می کنه. جواب اولشون که خب جواب راحتی هم هست، می‌فرمایند حالا قبول کردیم که حرکات خروجی مقدمه تخلص از حرام است، یعنی با این قدم برداشتن انسان از حرام جدا می‌شود، این را قبول کردیم. و قبولم کردیم که تخلص از حرام واجبه، اما مطلب اینه که ما قبلا اثبات کردیم که مقدمه واجب واجب نیست. همه حرفاتون رو قبول داریم، فقط مقدمه واجب واجب نیست. پس حرکات خروجیه که مقدمه واجب است لیس به واجب، واجب نمی باشد. این جواب است. جواب دوم که مطرح می فرمایند باز نیاز داره به اشاره به مطلبی که قبلا خوندیم، و اون مطلب این است که در مبحث زد خوندیم که اگر دو شی با هم ملازمه داشتن حکم احد المتلازمین به دیگری سرایت نمی کنند. اینجور نیست که دو شیء ملازم یک دیگر در حکم هم همسان و همسوی با یک دیگر باشد. دو قبلا باز اثبات بعد از ذکر این نکته، جواب دومی که مرحوم مظفر مطرح میکنند میفرمایند این که شما گفتید حرکات خروجیه مقدمه تخلص از حرام است، ما مقدمیت اینها رو قبول نداریم. حرکات خروجی مقدمه هستند، اما مقدمه اند برای یک عنوان دیگری که اون عنوان ملازمه دارد با تخلص از حرام، نه این که اون عنوان خود تخلص از حرام باشن. چیه اون عنوانی که حرکات خروجی مقدمه اون عنوان است؟ ایشون می فرمایند شما ببینید که بعد از حرکات خروجی چه مطلبی واقع می شود. وقتی حرکات خروجی و تصرفات خروجی به انتها رسید، نتیجه اش می شود کون فی خارج دار الوصفی. حرکات خروجی مقدمه است برای کون فی خارج دار الوصفی، یعنی شما این قدم ها رو که برداشتید به یک جایی می رسید که بعد این قدم ها مقدمه می شن برای یک عنوانی که اون عنوان عبارت است از کون فی خارج دار الغصبی. یعنی با این برداشتن این قدم ها شما وارد خارج دار الغصبی میشید. بعد صدق میکنند در شما عنوان الکون فی خارج دار الغصبی. نهایت این عنوان ملازمه دارد با تخلص از حرام. یعنی هر وقت شما در خارج دار غصبی بودید، اونجا تخلص از حرام هم محقق شده. پس این دو عنوان با هم ملازمه دارند. عنوان تخلص از حرام و کون فی خارج دار غصبی، اینا با هم ملازمه دارن. حرکات خروجی هم مقدمه کون خارج الدار است. خب حالا ما حساب میکنیم، میگیم تخلص از حرام واجبه، ما قبول کردیم، اما از کجا که کون فی خارج الدار واجب باشه؟ حکم یک ملازم به ملازم دیگر سرایت نمی کنند. پس کون فی خارج دار واجب نیست. به طریق اولا مقدماتشان که حرکات خروجیه باشن واجب نخواهد بود. پس بنابراین خلاصه دلیل دوم این شد که حرکات خروجی مقدمه تخلص نیست، بلکه مقدمه کون فی خارج الدار است. کون فی خارج الدار خودش واجب نیست، پس به طریق اولا مقدماتش هم که حرکات خروجی باشد واجب نخواهد بود. و اما ان الخروج ليس بواجب خیری، اما این که خروج از دار غصبی واجب غیری نیست، فلانه اولا، سه جواب میدم. اولا قد تقدمه، گذشت، ان مقدمت الواجب لیست به واجبه. شما میگید حرکات خروجی مقدمه تخلص از حرام است. خب تخلص از حرام واجب، مقدمش چرا واجب باشه؟ مقدمه واجب واجب نیست. علا تقدیر القول به ان تخلص واجب نفسی، اصلا قبول کردیم که تخلص از حرام واجب نفسی است، ولی مقدمات چرا واجب باشه؟ مقدمه واجب واجب نیست. و ثانیا دلیل دوم، ان الخروج الذي هو عباره عن الحركات الخروجيه، خروجی که عبارت از حرکات خروجیه است در مقصود این قائل، این قائل مرحوم شیخ انصاری وقتی تعبیر به خروج میکنن مرادشون همون حرکات خروجیه است، اون تصرفات خروجیه. حالا این تصرفات خروجیه ليس مقدمتا لنفس التخلص عن الحرام، تصرفات خروجیه مقدمه تخلص از حرام نیست، بل علی التحقیق، بلکه بنابر تحقیق انما هو مقدمه للکون فی خارج الدار. شما این حرکات خروجیه رو که انجام دادید پشت سرش کون فی خارج دار محقق می شود. پس این حرکات خروجیه مقدمه کون فی خارج دار است و کون فی خارج دار و بودن در خارج دار غصبی ملازمون لعنوان تخلص عن الحرام. این کون فی خارج دار ملازمه دارد با عنوان تخلص از حرام، نه که خودش باشه. ولا یلزم، حالا که این دو با هم ملازمه دارن، قبول کردیم تخلص از حرام واجب، چرا کون در خارج دار واجب باشد؟ ولا یلزم من فرض وجوب تخلص، و لازم نمیاد از فرض وجوب تخلص از حرام فرض وجوب لازمش تو اون کون در خارج دار باشد. فإن المتلازمين زیرا متلازمین لا یجب ان یشترک فی الحکم، متلازمین لازم نیست مشترک باشن در حکم، کما تقدم فی مسئله زید. وقتی کون در خارج دار خودش واجب نبود و اذا لم یجب الکون خارج دار، وقتی کون در خارج دار غصبی واجب نبود، کیف تجب مقدمتو، چگونه واجب می شود مقدمش که اون حرکات خروجیه باشد؟ پس بنابراین حرکات خروجیه وجوب غیری نخواهد داشت و طبق این دلیل. و ثالثاً لو سلمنا ان التخلص واجب نفسی و انه نفس الكون خارج الدار فتكون الحركات الخروجيه مقدمه له فان مقدمه الواجب واجبه، لو سلمنا كل ذلك فان مقدمه الواجب انما تكون واجبه حيث لا مانع من ذلك. جواب سوم، مرحوم مظفر میفرمایند ما تمام نکاتی را که شما در دلیلتون بیان کردید همه را قبول میکنید، هر چی گفتید ما قبول داریم. شما گفتید حرکات خروجی مقدمه تخلص است، ما قبول داریم. گفتید تخلص عین کون فی خارج دار است، اینم ما قبول داریم. گفتید مقدمه واجب واجب است، اینم ما قبول داریم. اما با همه اینها در ما نحن فی یک مانعی است که اون مانع نمیگذارد بگوییم حرکات خروجی واجب است. بیان ذلك این است که مقدمه واجب بر دو قسم است، تارتن مقدمه واجب قبل از این که مقدمه شود برای یک واجبی ذاتن خودش مباح است و یا مستحب است. تارتا مقدمه واجب اینجوری است، قبل از این که مقدمه بشه برای یک واجب ذاتا یا مباح است و یا مستحب است. مثل وضو مثلا که ما قبلا گفتیم ذاتا مستحبه، حالا که مقدمه نماز شد این استحباب تبدیل می شود به وجود، اشکالی هم نداره، مندک می شه در وجود. یا فرض کنید مسافرت به طرف حجاز یک امر مباحیه، وقتی مقدمه حج شد این امر مباح تبدیل می شود به واجب، همین مسافرت می شه واجب. تارتن مقدمه واجب قبل از این که مقدمه واجب بشه ذاتن مباح است و یا مستحب، اما تارتن مقدمه واجب قبل از این که مقدمه برای واجب بشه ذاتن خودش حرام است. اگر مقدمه ذاتن حرام باشد، اگر شیء ذاتن حرام باشد دیگه متصف به وجود نخواهد شد. اینجا حرکات خروجیه ذاتن قصب است و حرام است. تصرف در مال غیر است، حرام لا تقصد شاملشون میشه. حالا قبول داریم شد مقدمه یک واجب، حالا که مقدمه یک واجب شده، حرمت تبدیل به وجود نمیشه. نمیشه شیء حرام بشه واجب. پس بنابراین ولو ما بگیم مقدمه واجب واجب است، اما اینجا این حرکات خروجیه که مقدمه است مانع داره، نمیتونه واجب بشه. لو سلمنا کل ذلك، همه اینا رو قبول کردیم، فان مقدمه الواجب انما تكون واجبه حيث لا مانع من ذلك. مقدمه واجب وقتی واجب میشود که مانعی از وجوبش نباشد. پس اگر مانع بود از وجوب مقدمه واجب، اون مقدمه واجب نمیشود. حالا مانع کجاست؟ این کمال او کانت مثال برای جایی است که مانع وجود دارد. کمال او کانت محرمتن فی نفسها، کجا مقدمه مانع داره از این که واجب بشه؟ چنان که در جایی که اون مقدمه حرام باشد فی نفسه، که رکوب المرکب الحرام فی طریق الحج، مثل رکوب مرکب حرام در راه حج. اگر شما مثلا یک مرکب حرامی بود، مرکب غصبی بود در راه حج، به عنوان این که حج واجبه و این مرکب حرام مقدمه حج است، این مرکب حرام سوار شدن رکوب بر این مرکب واجب نمیشه، با این که ذاتن حرام بوده. فإنه لا یقع على صفة الوجوب، واقع نمیشه بعد بر صفة الوجوب، چون ذاتن حرامه. و ان توصل به الى الواجب، اگرچه رسیده می شود به سبب این مقدمه به واجب، ولو به سبب این رکوب مرکب ما به واجب که حج باشه می رسیم، مقدمه واجب هست، ولی اینجا چون ذاتن حرام است دیگه متصف به وجوب نمی شود. و هنا الحرکات الخروجیه تقع على صفت الحرمه، و در مثال ما حرکات خروجیه واقع می شود در صفت حرمت، کما قدمنا، چون چه در گذشته بیان کردیم، به اعتبار انها من افراد الحرام، به علت اینکه این حرکات خروجی از افراد حرام است. و هوت تصرف بالمقصود، که اون حرام ما تصرف در زمین غصبی باشد، چون حرام است فلا تقع على صفت الوجوب من باب المقدمه، شیئی که ذاتن حرام باشد بر صفت وجوب واقع نمی شود از باب المقدمه واجب. فعلیه حرکات خروجیه بنابراین استدلال هم دیگه وجوب غیری ندارن. فإن قلت، کسی به جواب سوم مرحوم مظفر اشکال میکند. اشکال مستشکل مبتنی است باز بر ذکر یک مقدمه ای که خود مستشکل هم این مقدمه رو مطرح میکنه، و اون مقدمه این است که مقدماتی که ذاتن حرام هستند به دو قسم تقسیم میشن: تارتن این مقدمات، مقدماتی که ذاتن حرامند، مقدمات غیر منحصره هستند، و تارتن این مقدمات حرام مقدمات منحصره هستند. مثلا در باب حج فرض کنید شما یک مرکب غصبی دارید که رکوب بر این مرکب حرامه ذاتاً، اما این مقدمه مقدمه منحصره نیست، یعنی در کنارش یک مرکب مباحی هم هست که با اون مرکب مباح سوار شید برید حج. این یک قسم است، مقدماتی که ذاتن حرامن غیر منحصره هستن، اما تارتن مقدمه‌ای که ذاتاً حرام است مقدمه منحصره، یعنی هیچ راه دیگری برای رفتن به حج وجود ندارد مگر با همین هواپیمای غصبی. این دو قسم حکمشون فرق. مقدمه قسم اول که مقدمه حرام غیر منحصر باشد، اون مقدمه متصف به وجوب نمی شود. اونجا شما راه دیگری دارید برای رفتن به حج؟ میگن بله، با هواپیمای غصبی حرام برید، با این هواپیمای مباح برید. اونجا اون مقدمه حرام واجب نمیشه. اما قسم دوم که مقدمه منحصر است مقدمه واجب به همین مقدمه حرام، یعنی الا و لابد یک هواپیمای غصبی تنها راه منحصر رفتن به حج با همین هواپیما. اینجا در حقیقت تضاحم می شود بین دو حکم. مقدمه ذاتاً حرام است، قبول دارم، اما حج که ذل مقدمه است واجب است. اینجا بین این دو حکم تضاحم و تنافی است. حج میگه من باید امتثال بشم و حرمت مقدمه میگه من باید امتثال بشم. اینجا تضاحم است. با چیکار کنیم؟ به اهم و مهم مراجعه میکنیم. مثلا در این مثال میبینیم رفتن به حج اهمه. اینجا حکم میکنیم که این حرمت مقدمه از فعلیت افتاده است، مقدمه دیگه حرام نیست، بلکه همین مقدمه حرام تبدیل میشود به واجب، میشه واجب، چون حج اهمه. لازم است با همین مقدمه ای که حرام بوده شما به حج برید، دیگه حرمتش از بین رفت، تبدیل می شود به وجود. حالا دقت کنید، مستشکل می گوید ما نحن فیه از همین قبیل است. حرکات خروجیه مقدمه تخلص از حرام است. شما اینو قبول کردید، در این که حرفی نیست، این تصرفات خروجیه مقدمه تخلص از حرام است. مقدمه منحصر هم هست، یعنی شما برای فرار کردن از غصب هیچ راهی ندارید به جز این که این تصرفات خروجی رو اتیان انجام بدید. پس این تصرفات خروجی مقدمه منحصر تخلص از حرام است. خب این حرکات خروجی حرام است، اون تخلص هم واجب است. همیشه تخلص از حرام اهم است. اینجا تضاحمه بین یک حرام و بین یک واجب. تخلص از غصب اهم است. چرا؟ علتش هم این است که اگر شما این حرکات خروجیه رو انجام ندید، خب غصب بیشتری میشه. همونجا بمونید، خب یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال، تا آخر عمر باید تو این مکان غصبی باشید. پس تخلص از حرام اینجا مهمتره، چون مهمتر است این مقدمه حرمتش تبدیل میشه به وجود، حرمتش از فعلیت میفته میشه واجب. واجب است که شما همین حرکات خروجیه که حرام بوده انجام بدید به علت این که برسید به تخلص از غسل زاد. پس این مقدمات با این که حرام بوده از باب تضاحم حرمتش از که دیگر افتاد، به علت این که واجب اهم است تبدیل شد به وجود. پس بنابراین باز این حرکات خروجیه واجب است نه حرام. فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب، إشكال این است که مقدمه حرام همانا واقع نمی شود بر صفت وجوب، حيث لا تكون منحصرة، مقدمه حرام اگر منحصره نباشد واجب نمی شود. قبول داریم اگر مقدمه حرام غیر منحصره باشد واجب نمیشه، به همون حرمت خودش باقی است. و اما مع انحصار توسل بها الى الواجب، اما با منحصر بودن توسل به این مقدمه به واجب، اما در صورتی که این مقدمه تنها مقدمه ایست که ما رو به واجب میرساند، فانه یقع التزاحم، اینجا واقع میشود تزاحم بین حرام بودن این مقدمه و وجوب ذی المقدمه. چرا؟ لان الامر یدور حین اذن، به خاطر اینکه امر دائر است در این هنگام بین امتثال وجوب و بین امتثال حرمتی که مقدمه باشد. فلو کان الوجوب اهم، اگر واجب ما اهم باشد، قدم على حرمت المقدمه، مقدم است، مقدم است بر اون حرام، مقدم است بر حرام بودن مقدمه، فتسقط حرمتها، پس از باب تزاحم حرمت مقدمه ساقط می شود. و هنا الامر کذاله، اینجا چنین است. فان المقدمه منحصره، مقدمه ما فقط همین حرکات خروجیه است، و الواجب، واجب ما هم که ترک غصب زائد باشد اهم است. چون واجب اهم است، اینجا حرمت مقدمه از فعلیت میفته، پس در نتیجه مقدمه ای که حرام بوده حالا میشود واجب. چرا؟ به خاطر اینکه بتوانیم برسیم به اون واجبی که اون واجب اهم است. این اشکال. قلت هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف. مرموم مذفر میفرمایند در برابر این اشکال که بعضی گفتند اینجا از باب تزاحم است و بعضی گفتند از باب تعارض است، مرحوم مظفر می‌فرمایند شما باب تعارض و تزاحم رو نفهمید. ما نحن فی نه از باب تعارض است و نه از باب تزاحم، بلکه ما نحن فی جایی است که یک حرام داریم و بس، هیچ حکم دیگر جز حرمت وجود ندارد. چرا؟ ولوجهفی این است که در باب تزاحم ما گفتیم که باب تزاحم جایی است که اجتماع بین امر و نهی بدون قدرت باشد، با عدم مندوحه باشد. باب تزاحم جایی بود که منافات بین این دو حکم در مقام امتثال باشد با عدم قدرت مکلف، به زور طرف رو در مقام غصبی زندان کردند. اینجا چون لا به سوء الاختیار بوده است، چون به جبر و اصرار بوده است، اینجا باب تزاحم است. باید ببینیم که کدام یکی از این وجوب و حرمت مقدم است، اهم است، عکس کنیم به اهم. ولی این مانح نفیه که چنین نیست. اینجا که مولا از اول در مقام تشریع تزاحم رو برطرف کرده، یعنی مولا از اول گفته لا تقصد، لا تقصد مولا عام است، شامل می شود ورود رو، بقا رو، خروج رو. و این آقا به اختیار خودش این عمل رو مرتکب شده است، به زور نبوده، به سوء اختیار خودش بوده. چون به سوء اختیار خودش بوده معنا نداره بگوییم عملی رو که انسان با اختیار خودش انجام داده حرمتش از بین بره. درست مثل اون مثالی که در گذشته عرض کردیم، طرف میدونه که اگر وارد این مجلس بشه به زور وادارش میکنن که لقمه حرام بخوره. خب به اختیار خودش رفته به مجلس، بعد اصرارش کردن، به زور وادارش کردن که این لقمه رو بخوره. خب این لقمه رو که میخوره، بعد هم میگه خدایا من به زور وادار کردم، من خودم نمیخواستم، دلم نمیخواست. اینجا این اصرار اصراری است که به سوء اختیار، یعنی میتونسته اول وارد این مجلس نشه و اگر وارد این مجلس نمیشد حرام رو مرتکب نمیشد. میتونست اول وارد زمین غصبی نشه، به اختیار خودش وارد شد. چون به اختیار خودش وارد شد، چرا این حرمت در اینجا، حرمتی که به اختیار خودش رو به این حرمت افکنده، چرا این حرمت از بین بره؟ پس بنابراین در این مبحث نه در حقیقت تضاحم و تنافی در مقام تشریع است، یعنی تعارض نیست، چون از اول خداوند فرموده مولا فرموده لا تعارض. در مقام امتثال هم تضاحم نیست. چرا؟ چون در مقام امتثال تضاحم در جایی است که لا به سوء اختیار باشد و اینجا این عمل به سوء اختیار بوده. پس از باب تضاحم هم ما نحن فی خارج است و این حرکات خروجی حرام است. بلاده قلتو هازا صحیحون، در مقام جواب می‌فرمایم حرف شما درست است در یک صورت، لو کان دورانو لم یقع به سوء اختیار المکلم، اگر دوران بین واجب و حرام واقع نشده بود به سوء اختیار مکلم، اگر همینجا طرف رو به جبر وارد زمین غصبی کرده بودن خیلی خوب، اونجا بعد میگفتیم که این حرکات خروجیه به علت این که به اصرار بوده است از این طرف مقدمه تخلص است واجب است، از این طرف نهی داره حرامه، ولی چون غیر مقدور بوده به زور این آقا رو وارد این مکان نموده اند لذا نهی فعلیت نداره. اینجا درسته فإنه حين إذن يكون الدوران في مقام التشريع، بله در این هنگام دوران در مقام تشریع واقع می شود بین یکی از این دو. و اما لو کان الدوران واقعا بسوء اختیار مکلف، اما اگر دوران بین وجوب و حرمت واقع شود به سوء اختیار مکلف، به اختیار مکلف، کما هو المفروض فی المقام، چنانچه مفروض در مقام چنین است، اینجا نه تضاحم در مقام تشریع است و نه در مقام امتثال. فان المولا فی مقام التشریع، در این صورت مولا در مقام تشریع قد استوفا غرضه من اول الامر، مولا در مقام تشریع کامل نموده است غرض خودش را از اول امر، از اول کار. چطور غرض خودش رو کامل کرده؟ به نهی عن الغصب مطلقا، مولا از اول نهی کرده از غصب. ولا دوران فی، اصلا دورانی در اینجا نیست، حتی یقال یقبح من المولا تفویت و غرضه الاهم، بگیم باب تضاحم است و اینجا قبیح است از ناحیه مولا که تفویت کند غرض اهم خودش را. نه، اصلا مولا از اول اینجا به عبد فهمونده است که این کار رو نباید انجام بدی. و انما الدوران وقع، همانا دوران واقع می شود در مقام استیفاء غرض، استیفاء خارجی به سبب سوء اختیار مکلف. بعد از فرض این که مولا از اول الامر قبل از این که داخل شود مکلف در محل مقصود، قد استوفا کل غرضه، کامل کرده تمام غرض خودش را در مقام تشریع، اذنها عن کل تصرف بالمقصود، زیرا از اول مولا نهی کرده است از تصرف در زمین غصبی. فلیس هناک تضاحم فی مقام تشریع، در اینجا تنافی در مقام تشریع نیست. فالمکلف یجب علیه ان یترک الغصب الزائد بالخروج عن المقصود، مکلف واجب است بر او این که ترک کند غصب زائد را به خروج از مقصود. اینجا اگر دقت کنید یه مقدار تنافی بین عبارت مرحوم مظفر و عقیده مرحوم مظفر هست. مرحوم مظفر می فرمایند ترک غصب زائد واجب نیست، یعنی حرکات خروجی واجب نیست، ولی اینجا میفهمن مکلف واجب است در اینکه ترک کند غسل زائد را به سبب خروج از مقصود، پس خروج از زمین غسلی شد واجب. و نفس الحرکات الخروجیه تكون ايضا محرمه، خود حرکات خروجیه حرام هم هست، یستحق علیها العقاب، عقاب هم داره، چون هم واجب و هم حرام، لانها من افراد موقوف منهیان عن، به خاطر اینکه این حرکات خروجی از افراد منهیان عن هست، وقد وقع فی هذا المحظور و الدوران به سوء اختیاره، واقع شده در این محظور و در این جرب و در این دوران به سوء اختیار خودش، اون مطلبی رو که از اول میخواستن فرار کنن با این دو کلمه واقع در اون مطلب شدن، میخواستن بگن حرکات خروجی حرام است لازم، با این عبارت چون ثابت میکنن که حرکات خروجی هم واجب است و هم حرام، فالمکلف یجب علیه ان یترک الغسل الزائد بالخروج عن المقصود، یعنی خروج از مقصود واجب است، و نفس الحرکات الخروجیه تكون ايضا محرمه حرام هست. بله، پس بنابراین خلاصه مدعای ایشون این است که حرکات خروجیه حرام است و واجب نیستش، ولی در آخر همچه کلمه رو اضافه می فرمایم صحة الصلاة حال الخروج، چیزی نداره ولی خب حالا دیگه دست باشه انشاءالله و صلی اللہ علیه محمد.